سلام به همگی. امروز 27 آوریل 2026 هستش و ما قراره تو این بررسی عمیق
یه کالبد شکافی حسابی و بیرحمانه داشته باشیم.
دقیقاً، قراره یه گزارش استراتژیک 3500 کلمه ای از بازرس گاراژ تکین رو با هم باز کنیم. گزارشی که راستش رو بخواین یه پارادوکس خیلی بزرگ از سالی که توش هستیم رو نشون میده. یعنی همون عصر هوشمندی اجباری.
آره، عصری که هوش مصنوعی از یه طرف داره قوانین فیزیک رو تو گرافیک کامپیوتری کاملاً بازنویسی میکنه و خب از طرف دیگه به عنوان یه سلاح خودمختار زیرساخت‌های جهانی رو به زانو در آورده.
این دقیقا همون چیزیه که امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم. اینکه چرا اپل مجبور شده به رقیب اصلی خودش یعنی سامسونگ باج بده، یا مثلا چرا اگه قصد خرید کارت گرافیک داریم باید همین امشب بخرین، و البته اون بحث ترسناک نفوذ هوش مصنوعی به احساسات دیجیتال ما.
خب بیا از جذابترین بخش شروع کنیم. همون جایی که هوش مصنوعی داره پیکسل‌های جادویی خلق میکنه. معماری بلکول 2.0 انویدیا.
آره، همون تکنولوژی DLSS 5. ببین، تو این گزارش یه اصطلاحی هست که واقعا من رو درگیر کرده. نوشته کنترل‌های توهم هوش مصنوعی. وقتی میگیم توهم یعنی چی؟
ببین، این در واقع اولین باریه که ما با رندرینگ نسبی بومی یا همون نیتیو نیورال رندرینگ تو سطح تجاری روبرو هستیم. قبلا کارت گرافیک مجبور بود تک تک بافت‌های سنگین مثلا 8K رو از روی حافظه رم خودش یا همون ویرم بخونه،
که خب باعث افت فریم و لگ میشد، درسته؟
دقیقاً. ولی کاری که انویدیا تو DLSS 5 کرده اینه که این فرایند رو کلاً دور انداخته. سیستمی دارن به اسم سنتز پویا، یعنی واحد پردازش گرافیکی دیگه بافت‌ها رو بارگذاری نمی‌کنه.
پس از کجا میان؟
هوش مصنوعی تو کمتر از 1 میلی ثانیه فقط هندسه محیط رو میبینه و بافت‌های بی‌نهایت با کیفیت رو از هیچ خلق میکنه. توهم میزنه در واقع.
واو، یعنی اگه بخوام یه تشبیه بیارم، مثل اینه که شما یه نقاش رو استخدام کنی که از روی یه نقشه ساده نمای ساختمون رو بکشه.
آره دقیقاً.
که معمار اصلا روحش هم خبر نداشته.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود و نکته جذاب ماجرا اینجاست که این نقاش داره این کار رو هزاران بار در ثانیه انجام میده بدون اینکه نیاز به ویرم داشته باشه.
پس وقتی سایبرپانک رو با 1000 فریم در ثانیه بازی می‌کنیم، دلیلش حذف شدن همون انتقال داده‌های سنتیه. ولی یه سوال، وقتی هوش مصنوعی داره این جزئیات رو خودش توهم میزنه، یعنی تو سورس کد بازی نیستن دیگه، این روی تأخیر بازی تأثیر نمیذاره؟
اتفاقا گزارش میگه تأخیر ورودی 85% کم شده، یعنی رسیده به زیر 2 میلی ثانیه. یوبیسافت هم اعلام کرده تمام بازی‌های سال 2027 خودش رو بر همین اساس می‌سازه.
عجیبه واقعا. حالا این تکنولوژی برای نسل‌های قبلی هم میاد؟
راستش بازسازی بافت برای سری RTX 4000 میاد، ولی تولید فریم عصبی مختص سری 5000. و خب دماسنج بازار تکینا شاخص طمع رو الان روی 84 نشون میده.
یعنی التهاب شدید قیمت‌ها.
آره، اگه شنونده های ما میخوان گرافیک بخرن، واقعا باید همین امشب بخرن، چون انحصار انویدیا داره قیمت ها رو نجومی بالا میبره.
خب این توهم زدن توی کامپیوتر دسکتاپ که فنهای بزرگ داره منطقیه، ولی وقتی میگیم هوشمندی اجباری، یعنی این فشار رو گوشی های جیبی ما هم هست. بیا بریم سراغ اپل.
آخ اپل، شرکتی که همیشه به رم پایین و بهینه‌سازی نرم افزاریش میبالید.
دقیقاً، آیفون 16 پرو فقط 8 گیگ رم داشت، ولی حالا تو آیفون 17 یه بحران عجیب داریم. چرا این مدل‌های زبانی بزرگ اینقدر تشنه رم هستن؟
ببین، برای پردازش محلی هوش مصنوعی اپل یا همون اپل اینتلیجنس، دستگاه به پردازش 64 ترافلاپسی نیاز داره.
خطوط تولید فاکسکان تایید کردن که آیفون 7 پرو با 12 گیگ رم بیاد.
درسته، ولی مشکل اینه که شریک همیشگیشون یعنی TSMC تایوان آماده تأمین این حجم از رم جدید نبود.
و این یعنی اپل مغرور مجبور شد زانو بزنه و بره سراغ کی؟ سامسونگ؟
دقیقاً. اپل کاملا به تراشه های LPDDR5X 8500 سامسونگ وابسته شده.
و سامسونگ هم که میدونه اپل گیر افتاده، قیمت رو 20% کشیده بالا.
که معنیش برای من و شمای مصرف کننده اینه که قیمت پایه آیفون 7 پرو با 100 دلار افزایش میشه 1199 دلار.
این همون تاوان سخت افزاری عصر هوش مصنوعی. حتی اینتل هم مسیرش را عوض کرده، مگه نه؟
آره، اینتل با پردازنده های وایلدکت لیک یا همون کور 3000 رویکرد جالبی داشت. اونا فهمیدن تو لپتاپ های اقتصادی دیگه قدرت خام پردازنده مهم نیست.
پس چی کار کردن؟
30% بودجه رو گذاشتن روی واحد عصبی یا NPU و 45% رو روی کاهش مصرف انرژی با یه تکنولوژی به اسم پشت‌سازی عمودی فوروس 3D.
یعنی به جای اینکه قطعات روی یه سطح صاف کنار هم باشن؟
آره، مثل طبقات یه آسمون خراش اومدن روی هم.
که این باعث میشه داده ها مسافت کمتری طی کنن و لپتاپ های 400 دلاری دیگه داغ نکنن.
دقیقاً.
ولی خب وقتی قدرت پردازش هوش مصنوعی بالا میره، دفع حرارت واقعا یه کابوسه. گزارش تکین یه اشاره عجیبی به گوشی گیمینگ نوبیا نیو 5 جی تی کرده.
آره، اونا برای مهار دمای تراشه مدیاتک 9400 یه کار دیوونه وار کردن. برخلاف بقیه که محفظ بخار میذارن، نوبیا یه فن فیزیکی با سرعت 20,000 دور در دقیقه گذاشته داخل گوشی.
20,000 دور؟ و خب موفقم شدن. تو بازی رزیدنت اوویل 4 دما رو روی 38 درجه ثابت نگه داشتن. ولی مشکل اینجاست که این فنها فقط برای حرارت فیزیکی جواب میدن. وقتی هوش مصنوعی وارد فاز امنیتی و تهاجمی میشه، دیوارهای امنیتی جهان هم ذوب میشن و هیچ فنی نمیتونه اونا رو خنک کنه. مثل فاجعه فورتیگیت.
وای، فورتیگیت. اون حمله قواعد امنیت سایبری رو کلن به هم ریخت. یه حمله با معماری سکوئنسر هوشمند بود.
همون مدلی که یه هوش مصنوعی خودش لایه‌های دفاعی رو تحلیل می‌کرد.
دقیقاً، یه مدل زبانی بزرگ که به عنوان یه هکر خودکار عمل می‌کرد. تو چند ثانیه احراز هویت دو مرحله‌ای رو دور زد و به 648 مرکز داده تو 55 کشور نفوذ کرد.
12.8 میلیارد دلار خسارت. اونم با چی؟ با یه بدافزار پلیمورفیک یا چند ریختی.
آره، بدافزاری که بعد از هر بار اجرا سورس کد خودش رو تغییر میده.
ببین، اگه بخوام اینو برای شنونده ها تصویر سازی کنم، مثل اینه که یه سارق بخواد گاف صندوق شما رو باز کنه، اما با هر بار چرخوندن قفل نه تنها ابزارش بلکه اثر انگشت، چهره و حتی DNA خودش رو هم تغییر بده.
دقیقاً، هیچ دوربین و فایروالی نمیتونه همچین چیزی رو بشناسه.
پس ادمینای شبکه باید چیکار کنن؟
گزارش هشدار میده که باید پچ نسخه 7.8.2 رو نصب کنن و مهمتر از همه سیستم AI دیپ اینسپکشن فایروال رو فعلا خاموش کنن.
چون هکرها دارن از همون سیستم بازرسی هوش مصنوعی خودمون علیه خودمون استفاده میکنن.
درسته، و هدفشون دیگه پسورد نیست. اونا دارن مهندسی اجتماعی رو روی احساسات دیجیتال ما پیاده میکنن.
احساسات دیجیتال یعنی تحلیل الگوهای متنی ما برای فریب دادنمون. ولی خب ماجرا از اینم ترسناکتر میشه وقتی این بدابزارها وارد زیرساختهای فیزیکی بشن و کاملا مستقل تصمیم بگیرن.
که ما رو میبره سراغ عملیات اولالامپو توسط گروه مادی واتر تو خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس.
آره، همونه که مراکز توزیع برق رو هدف گرفتن، رفتن تو پروتکل‌های PLC مخفی شدن.
همون کنترل کننده هایی که توربین ها و شیرهای صنعتی رو مدیریت میکنن، بهش میگن استاکسنت جدید.
ولی مجهز به هوش مصنوعی خودمختار.
دقیقاً تفاوتش همینه. استاکسنت از پیش برنامه‌ریزی شده بود، ولی این بدافزار تو همون لحظه خودش تصمیم میگیره کی ضربه بزنه تا بیشترین تخریب رو داشته باشه.
خب این یه سوال بزرگ به وجود میاره. آیا ما فقط داریم یه خرابکاری تو شبکه برق میبینیم یا این یه اسب تروای عظیمه؟ اون شایعه محرمانه روس‌ها تو گزارش پروتکل سایه.
آره، بدافزار گوستفچ شایعه شده که این حملات برق فقط یه پوششه تا یه کیل سویچ یا کیل سویچ تو روترهای هسته‌ای سیسکو مستقر کنن
برای قطع کامل اینترنت اروپا و خاورمیانه. و وقتی بدافزار خودش میتونه تصمیم بگیره، آیا اصلا نیازی هست انسان بهش دستور بده این کلید رو بکشه؟
ببین، ما اینجا بی‌طرفیم و اصلا ادعاهای سیاسی یا شایعات رو تایید نمی‌کنیم. فقط داریم گزارش رو کالبد چکافی می‌کنیم.
درسته.
ولی پیامد تکنولوژیکش خیلی حیاتیه. وقتی هوش مصنوعی تو جبهه دفاعی و هجومی هست، انسان‌ها دارن تبدیل میشن به تماشاچیان یه جنگ ماشین با ماشین، اونم تو زیرساخت‌های حیاتی خودشون.
اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از تمام منابعی که بررسی کردیم، این عصر هوشمندی اجباری یه پیام واضح داره. قدرت واقعی دیگه تو گیگاهرتز و مگاپیکسل نیست. قدرت تو پیشبینی خلاصه میشه.
موافقم.
چه انویدیا که فریم بعدی بازی رو پیشبینی میکنه، چه اون بدافزاری که نقطه ضعف فایروال رو حد میزنه.
و اقدام عملی برای شنونده های ما اینه که اگه سیستم حیاتی دارین، پچهای امنیتی رو معطل نکنین. اگه گیمر هستین، سخت افزارتون رو قبل از التهاب بیشتر بازار بخرین.
دقیقاً. ولی قبل از خدافزی میخوام یه فکری رو باهاتون در میون بذارم که شاید یکم خوابو از چشماتون بگیره.
میشنوم.
ما دیدیم که DLSS 5 میتونه یه شهر رو تو بازی با چنان دقتی توهم بزنه که از واقعیت قابل تشخیص نباشه. از اون طرف دیدیم بدافزارهای پالیمورفیک چطور چهره خودشون رو تغییر میدن و هکرها دارن احساسات دیجیتال رو هدف میگیرن.
آها.
حالا اینا رو ترکیب کنید. چقدر طول میکشه تا یه هوش مصنوعی، یه هویت دیجیتالی از همکار، دوست صمیمی یا رئیس شما رو کاملا توهم بزنه؟ با تقلید کامل از رفتار و لحن اونا، از قوی ترین فایروال جهان، یعنی شهود و اعتماد انسانی شما، عبور کنه.
واقعا ترسناکه.
حواستون به سیگنال های واقعی باشه. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودین. مراقب دیتاتون و البته اعتمادتون باشین. خدا نگهدار.